بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوالی که پرسیدید که چی میشه شک میکنی، یعنی در حقیقت سوال بینه شک چرا میکنی، این شک از کجا میاد؟ سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که شک غالبا از اینجا میاد، یعنی مواردی داره ها. یکی اینکه مسئله مستحدثی باشه که شما احتمال بدید شارع اینجا یه مذاق منفی داره، مثل مسئله شبیه سازی انسان. دو، منشأش گاهی اوقات اجماعیست یا شهرتیست یا حتی ممکنه یک فتواییست خصوصا از متقدمین که نه دلیل قطعی دارید ردش کنید و نه اینکه حاوی شرایط حجیت طبقش فتوا بدید. این هم خیلی از منشأهای شک ما به اینجاها برمیگردن که شما میبینید یه فتوایی رو یه فقیه بزرگی دارد ولی در اینها روایت شما ندارد. گاهی اوقات منشأ شکش روایت ضعیف و سند، روایت ضعیف و سند که اینم جز فقدان نص به حساب میاد، یعنی فقدان نصی که چون منظور نص معتبره دیگه، یه روایتیه ضعیف و سند، خصوصا ضعیف السندی که خیلی هم ضعفش معلوم نیست. یعنی گاهی اوقات مثلا یه ضعیف السندیه که میبینید تو کتب اربعه است، خب آقایون این مقدار گیر میکنن، خصوصا که طبق برخی از مبانی معتبر به حساب میاد، یعنی تو مبانیش و تو کلا تو کبراش گاهی اوقات گیر دارن، تو کلیتش میگن که ما قبول نداریم همه کتب احادیث کتب اربعه معتبر باشه، اونجا هم باید بررسی بشه. ولی خب به هر حال تو کافیه که وقت این تکرار شده احنا هم تو کافیه هم تو مثلا تهذیب زیاد داره. حالا این ستا خیلی هم به ذهنم رسید که منشأ این شک که میگیم یا خبر ضعیف و سنده یا شهرتیست یا اجماع منقولیست تو این وسط، آره، یا در جایی که خودمون به هر حال احتمال این که این وقتا چه بشه که از مذاق شارع داریم احتمال میدیم که این حکمش در لوح محفوظ حرمت بشه. حالا مثلا تو شرب توتان که میگن، حالا نمیدونم چقدر این حرف از جده تاریخی روشنه، ولی اخیرا کجا خوندم، تازه خوندم، برقی ها گفتن مثلا این بحث از شرب توتان شروع شد، یعنی اخباری ها سر این. خب حالا تو شرب توتان چی پیش اومده؟ احتمالاً این پیش اومده که اون حالت تخدیرش یه مشابهتی داشته، برداشت بند از تحلیل از حقیرها، احتمالاً شبه از اینجا پیش اومده که اون حالت تخدیرش یه شباهتی داره به حالت اسکاری که تو امثال بنج هست، همون بنگی دیگه، این بنگ خودمون بسا از اونجا بوده احتمال. خب
میتونیم بگیم که نسبتشون
منبعش باشه
از این جهت که
اینو من دیروزم هی میگفتید ولی دیگه اصلا حالم نمیشه تصور کنم منبعش چیه.
این میخوام تعارض رو مثلا تصور کنم، چون میگن
بند خاک معقول
دیروزش با تعارض بود دیگه،
بعد من میگفتیم دو تا خاک معقول ظاهرش یک تنافی دارن با حلش کنم،
چون مثلا از این جهت میخواست بگه تعارض که بلاغیان هم شامل محتمل ضرر میشه هم شامل محتمل ضرر نمیشه، مثلا مثل شرب توتون و مثلا بخاری، چون بخاری احتمال ضرر نمیده و این ضرر محتمل ضرر محتمل هم شامل بلابیان میشه هم شامل بلابیان نمیشه، مثل شرب توتون و مثل خمر، خمر بیان شده شرب توتون بیان نیست و و تو یه وجهش با هم دیگه تعارض، مثلا از این جهت میشه گفت مثلا تعارضش از این جهت
خوبه
باشه. که شیخ میاد بگیر که ما توی اصلا اون محتمل روز ضرر توی بلا بیان اصلا ضرر نمیدیم.
حالا شیخ دو تا حرف زد، گفت اولا اصلا حکم دوم عقل قبول ندارم، اشکال کرد که آیا اصلا عقل حکم می کند به دفع ضرر هر ضرری که محتمل است؟ شیخ اصلا قبول ندارم که عقل چنین حکمی داره. و ثانیا اگر هم عقل چنین حکمی داشته باشه، ادامش که دوباره می خواهم از امروز مجدد بخونیم ببینیم چی میشه.
جامعش
بعد
اگه مثلا فرمید که
بلند صحبت کنید که این کسی درخواست این گوش کنه، آره بند خدا
را حمد آسه فرمونن که رابطهشون اون خصوص منوش باشه. خب اگه اینطور بگیریم بعد خب توی یه مورد جمع میشن دیگه، مشکلی نداره که، یعنی تعارض نمیشه که.
چرا دیگه در اون خصوصای منوش میگیم که ماده اجتماع محل تعارض، اگر مرجعی نداشته باشید یه جور حلش بکنید، مقدم بگه که مقدم بشه تساقط میکنن، پیچ کدوم میشه تمثل کرد. فقط عنایت دارید که این حرفات ادله نقلیه، در دلیل عقلی این حالت نباید وجود داره، یعنی اصل وجودش قابل قبول نیست، چون به هر حال حاکم خودم هم دیگه، تو خودت نمیدنی نظر خودت چیه. ما تو اونجا ما تو دلیل نقلی میگیم حالت تعارض اجازه نمیدهد شما مراد جدی مولا رو کشف کنید. این چه خب حاکم خودتی، ببین چه حکم میکنی. که بازم حالا یه مرحله قبل‌تر برگردیم، اینطور میشه دیگه، چون در دلیل نقلی شما ملاک حکم رو نمیدانید، متعبدید به آن چیزی که در لسان دلیل موضوع قرار داده شده. اما در دلیل عقلی شما موضوع خودت با توجه به ملاکت داری میگی چیه، پس نباید هیچ ابهامی توش وجود داشته باشه. خدا داری حکم میده، باید بدونی داری سر چی حکم میکنی، کاملا موضوع تصور بکنی. لذا چیزی اسم تعارض در دلیل عقلی این وجود نداره. اگر هست حتما شبهه است، حتما شبهه است. میدونی شبهه گاهی وقتا در مقابل بدی هم پیش میاد. مرحوم مظفر داشت دیگه، خاطرتون باشه چند تا بودن اون چیزایی که میگفت برای اینکه بدیهی بودن، برای خود یه چیزایی هستم که آره برای اینکه بدیهی هم افراد تصدیق نمی کنن. پشت اشکال داشته چیا بودن اونا؟ سلام گاقه سلامت حواس نداره، گاقه آدم نرمالی نیست، که این خیلی مهمه، قریحه مستقیمه نداره، این تو طلبه ها گاقه خود بد جوری آسیب میزنه. گاقه خود عرض کنم که انتباه نداره، اینم نظرم همین بود، یکم این بود، یکی هم که نیاز داره به یک سری عملیاتی که اونا رو نکرده، و گاهی آدم اینه که شبهه در مقابل بدی هست، یه شبهه‌ای داره که اون شبهه اجازه تصدیق رو نمیده. خود این حرفا تحلیلاش خیلی حرفای سختی ها، یعنی الان مثلا ببینید غربی ها اینجا چیا گفتن، متفکرین ما چیا میگن، چطور اینا حلش بکنیم، که چجور میشه یک چیزی شبهه میشه در مقابل بدیهی، باز مشکل کرد. ولی حرف یعنی مصادیقش نمونه ها شد داره. خب من با اجازه بحث جواب شیخ رو دوباره بخونیم که بعد یک چیزی ازش در بیاد. و دعوا ان حکم العقل بیان عقلیان لا یقبه بعد المؤاخذه مدفوعتون، این مدفوعتون رو میخونیم. و ان الحکم المذکور، یعنی این پایینیه، علا تقدیر ثبوتهی، تو علا تقدیر ثبوتهی عرض کنیم که ما دیروز اشاره کردیم به این که با این تعبیر اون چیزی که عقل حکم می کند به وجوب دفعش کیفره، نه تکلیف. عقل نمیگوید که حتما باید، یعنی دقت بکنید، وجوب احتیاط نتیجه اینه. عقل نمیگوید تو باید یقین بکنی که شارع نمیتونه عقوبتت بکنه، پس اینجاش که میگه پس برو، اینجاشو نمیگه اول که بگه پس برو احتیاط کن، نه. این که نسبت به تکلیف باید یقین بکنی که بری از ذمه شدی، این فرع است بر این که عقل میگوید آقا شما باید عقوبت نشی. مشکل عقل تو عقوبت هست، نه با تکلیفه. مگر نه با تکلیف مستحبی که عقل مشکل نداره، با تکلیف مکروه که مشکل نداره، مشکل تر عقوبت هست، چون تو مکروه میدونه که عقوبت نیست. اون عقوبته، اون عقوبته میگی موضوعش چیه؟ موضوعش تکلیفه. پس اگر در یک جایی، یعنی رتبه میشه که رتبه تکلیف مقدم است بر رتبه موضوع دلیل عقلی ادعایی، موضوع دلیل عقلی که ادعا میشود مؤاخذه است، مؤاخذه خودش یه موضوع داره که تکلیفه. پس اگر یک دلیلی اومد در رتبه قبل اون تکلیفه رو برداشت، شما در رتبه حکم عرضون دیگه موضوع ندارید، میشید بلا موضوع. روشنه؟ خب
جا باشه این که شکرم در علا تقدیر سبوته، یعنی احتمال داره کلن قاعده رو قبول نداشته باشن.
قاعده به این بیانش آره دیگه، یعنی اون چیزی که عقل به اون حکم میکند، راستش این حرفا یه مقداری ما دیروزم که گفتیم خیلی رو هم ریخته شد، یعنی کلی حرف خوب گفتیم ولی خیلی رو هم تلمبار شد، خیلی تلمبار شد دیروز که دیگه من نتونستم جایابیش بکنم که هر حرف کجا بره جای خودش بنشینه، ولی مطلب همین قرار. دیروز یه حرفی گفتیم، ها این تعبیر دیروز کبرا میخواستم ضبط نشد، میخواستم تکرار بکنم. اون چیزی که محتمل است تکلیفه، نه عقاب، و عقاب محتمل نیست. چرا؟ چون لا بیان داری، قاعده کبرا عقاب لا بیان داری. ما احتمال می دهیم که در لوح محفوظ تکلیفی باشد. خب گفتیم که تکلیف های لوح محفوظ عقوبت نمیارن. چیزی که عقل می گوید دفعش بکن عقاب محتمله. عقاب برای تکلیف لوح محفوظی محتمل نیست. شما در شرب توتون احتمال مؤاخذه نمیدی، احتمال چی میدی؟ احتمال حکم حرمت میدی در لوح محفوظ. احکام لوح محفوظ که مؤاخذه ندارن، احکام بالفعل که مؤاخذه دارن، و شما حکم بالفعل احتمال نمیدی. چرا؟ چون قفه قابل قابل نمیذاره در رتبه قبل اون برش میداره.
یعنی این کلن در یه چیز
الیجی،
یعنی اشتباه دیگه.
آره دیگه، به طوری نیست، یعنی مسئله گیرش اینجا نیست. ما اگر ضرر رو به معنای عقوبت هم بگیریم، اینجا احتمال عقوبت نمیدیم، احتمال حرمت در لوح محفوظ میدیم. با حرمت در لوح محفوظ عقوبت نمیاره، اون چیزی هم که عقل حکم میکنه دفعش بکنی عقوبته.
یعنی ما اصلا کلن احتمال نمیدیم به این چیز که بلا بیان باشه، کلن آدم احتمال عقوبت از جهت عقاب نمیده دیگه.
لا یکون بیانا لتکلیف المجهول المعاقب علی. خب ما سابقا هم گفتیم، اگه دوستان یادشون باشه میگفتیم، ادله براءت خیلیشون، خیلی نه همه، ولی خیلی از ادله براءت، حتی ادله نقلی، هم دلیل عقلی، همه اینها جلوی حرف اخباریا نمی ایستند. اگر اخباریا بتوانند اثبات بکنند که ما برای احتیاط دلیل داریم، اگر اخباریا برای احتیاط دلیل بتونن بیارن، غالب ادله براءت محکومم میرن کنار. یه چندتایی از ادله براءت هست که میشه اینا تعارض پیش بیاد در غالب ادله براءت. این قاعده عقلی هم جزء اوناست. یعنی اگر شما قاعده عقلی براءت ها، قاعده عقلی براءت میگوید بیان داشته باشی میتونی عقوبت بکنی. آیا منظور از بیان دلیلی است که بیاید بگوید خصوصا شربتتون حرامه؟ نه. اگر حرف اخباریا اثبات شد و اخباریا دلیلی داشتند بر این که شما باید در موارد محتمل هم احتیاط بکنید و ترک بکنید، اگر وجوب اجتناب در موارد محتمل و اخباری اثبات کردن، برای یه چیز عنوان کلیه ولی شامل شربتون میشه دیگه، خود این میشه بیان، خود این میشه بیان دیگه، قبع قبع بلا بیان جاری نمیشه. خوشبختانه اخباری اون دلیل رو ندارند که ما به اینا تمسک میکنیم.
جواب
نه جواب بدیم دیگه، نه حالا امروز رسیدیم نشد نشد جلسه بعد. یکی از چیزهایی که اگر تمام بود بیان بود همینه که شیخ میگه نیست. اینه شیخ میگه که این لا یکون بیانن لتکلیف المجلی، بیان کلی، مثل اینکه میگفت همون اجتنب، اجتنب مولوی میگفت، اجتنب عن المحتمل. پس چیه؟ میفهمد آقا این قاعده اگر هم درست باشه یه قاعده ظاهریه، احکام عقلی خودشون ثبوتن میشه فرض کرد که احکام عقلی میتونن دو گروه باشن که داریم، ثبوتن میشه فرض کرد و اثباتن هم داریم. احکام عقلی یک سریشون میتوانند ناظر به موضوع باشن به اعتبار تأمین مصلحتی که در خود اون موضوع هست، مثل این که میگوید رد امانت واجبه، خیانت حرام، غیبت حرام، حفظ کتب زلال حرام، عدل حسن باید باشه. اینا چیزایی که مصلحت در خود موضوع میبینه و حکم میکنه. اینجا حکم عقل شما کاشف است از حکم شرعی علی سبیل ادله نقلی مولوی که می آیند و حکم واقعی را می گویند. اینجا العدل حسن شبیه اقم الصلاه، اما می شود فرض کرد یک جای حکم عقلی شما بیاید و به خاطر رعایت مصلحتی در غیر یک موضوع، یک موضوعی را برای شما واجب بکنه. خب بیاید بگوید که آقا در مواردی که احتمال میدهی، ما در شبهه محصوره مثلا همینه میگیم، میگیم در شبهه محصوره شما کاسه الف هم نباید بخوری، کاسه بر هم نباید بخوری، حالا خواستی کاسه الف بخوری، عقل مچتو میگیره میگه نخور. به عقل میگم چرا نخورم؟ شاید نجس نباشه. بگه بله شاید نجس نباشه، ولی تو به خاطر اینکه لا تشرب النجس و امتثال کنی الف هم نخور، هر دو رو که نباید بخوری، اون که هیچ، یه دونه هم نخور. اینجا عقل حکم میکند به وجوب اجتناب از اطراف شبهه و این حکم عقل حکم عقلیست در مقام ظاهر. این میشه باشه، ثبوتن هم میشه فرض کرد، واقعا هم داریم، اثبات هم داریم. اینجور احکام عقلی شبیه یک سری ادله نقلی که حکم ظاهری میکن. پس هم عقل و هم نقل میتوانند بیانگر حکم واقعی باشند، میتوانند بیانگر حکم ظاهری باشند. شیخ میفرماید قاعده قبح چیز وجوب دفع ضرر محتمل یا قبح ایقاع نفس در ضرر محتمل، این قاعده اگر هم درست باشد یک حکم ظاهریه، حکم ظاهریه. مرتبه حکم ظاهری چیه؟ مرتبه حکم ظاهری باید که الان میرسیم دیگه تو اینجور موارد، بعد از این باشد که شما تکلیف رو داری. در مانهن و فیل لا بیان اجازه نمیدهد شما تکلیف داشته باشید که بعد احتمال کیفر رو بدید که بعد بگوید که آقا جان باید دفعش بکنی.
یه سوال بپرسم اول، این که شیخ میگه برای ضرر محتمل داخل لو و محفوظ ما این نیست، اینو چطور میگیشه؟
اون عقل انسان حکم میکنه دیگه، یعنی اخباری و اصولی همه قبول دارن، همه قبول دارن که اگر یک تکلیفی در لوح محفوظ باشه و به هیچ نحوی از انهاء بیان ابلاغ نشده باشه شاره نمیتونه. الان تو لوح محفوظ یه چیز رو نوشتن، مثلا تو لوح محفوظ نوشتن که آبجو حرام. خب به من اصلا نرسید، من اصلا هیچی نمیدونم، نه خود حکم آبجو رو گفتن نه یک عنوان کلی که اون عنوان کلی آبجو رو هم بگیره، مثل عنوان مایو احتمال تحریم ها، اینم نگفتن. اگه اینطور باشه خدا ما باشیم و به هر انصاف خدا حق داره به هر بار عقوبت بکنه.
در کل
زلل یا تمر بزرگ الان میگوزی هستم خود مثلا پدر تو در قید حیات هم
پدرم؟
بله
کلیسا
نه پدر شما در قید حیات هم خدا حفظشون کنه
سلام.
اگر یک چیزی تو دل پدر شما هست
خب
اصلا هم به زبون نیه ورده شما که علم غیب نداری بی اطلاع بی اطلاع
یه احتمالی میدم
اصلا احتمالش رو میدی اصلا باش به قول شما تو احتمالش رو میدی واقعا فکر کن تو خونه این اتفاق افتاده شما یه احتمال میدی که مثلا بابا امروز نیاز داره به مثلا یه جوراب داشت یه جوراب شاید پاره شده یه جوراب نوبات داشته باشه احتمالش میدی
احتمال یعنی 50%
هست اصلا من میگم 70% هست اصلا میگم 90% هست خب ولی پدر هیچی نگفت. الان اگر رفتی خونه بابا شروع کرد به جیغ و داد و اعتراض که چرا جوراب نخریدی چی میگی؟ میگی خب میگفتی دیگه نه نمیگی میگی نیست میگی خب میگفتی یه پیامت میکردی که تو راه بخرم یه خبر دادی که تو راه دارم میام بخرم.
پس الان کلا این قاعده رو قبول ندارم.
هی داره جای چاره چندم میپرسید آره
یه روز بعد درمین درسته قبولش داریم اما قبولش دارم
من گفتم همه قبولش دارم من بالایی رو گفتم گفتم الان اگه
نه الان نه شما اینو نگفتی ولی کنه این قاعده یه طوری بود
نه الان شما برید تو متن زندگیتون نگاه بکنید واقعا اینطوره تو متن زندگی شما واقعا فکر کنید باباتون یه چیزی تو دلش بوده حالا این بحث اول سوال بحث ما که تو لوح محفوظ نیست تو دلش من میگم لوح محفوظ بذارید همین دل باباتون
بله.
تو دل باباتون یه چیزی بوده ولی اصلا نگفت شما هم یه احتمال شما هم تو خواب دیدید اتفاقا شما تو خواب دیدید که باباتون رو خواسته میدید انجام میدید یا اگه انجام ندادی اجازه میدید باباتون توبیختون بکنه؟ شما تو خواب دید که بابا گفته میوه بخر نخریدید از قضا معلوم شد که واقعا تو دلش بوده تو بیداری معلوم تو دلش بوده ما اجازه میدید بابا توبیخ کنه چرا میوه نخریدی؟ نه میگید خب میگفتی نگفتی من از کجا میوه بخرم مگه آدم هر چی خواب دید بره عمل میکنه شما هر چی خواب دید عمل میکنه
میگه 50%
احتمال نه باقی خاطر احتمال شما برو تو باز مردم بگرد آقا با قولون برن خدا الارفا به بابک همینه شما هرچه خواب دید تو عمرت رفتی عمل کردی اونطوری که زندگی دید بودی شرط زندگی با این احتمالات نمیشه
اون نسیجه یا حرف شیخ از این که میگه امتحان دوم یا قبول نداره به خاطر اینه که اون
ضرر
رو ما جایی
میدیم
که بیان
ما ضرر را جایی میدیم که تکلیفه رو بدونیم. اگر بیان اومد تکلیف رو برداشت اگر نبداشت ما احتمال ضرر رو نمیدیم.
پس یعنی خود قاعده رو به خاطر بالایی قبول نداره، یعنی بالایی جورایی وارد بر این شده درسته؟
بله عرض کردیم دیگه بله. گفتیم اون چیزی که محتمل است لوح محفوظه که مسلم عقوبت نداره، ضرر به معنای کیفر نداره. این حالت اون چیزی هم که ضرر دارد این قسمتش اون چیزی هم که ضرر و کیفر دارد احکام بالفعله که احکام بالفعل هم فرض که نیست. چرا؟ چون لا بیان داده
این شکلن در ضرر محتمل خارج دیگه ازش
آره دیگه
در بالفعل
آره آره بالفعل
باز اون اول چه ترجیحی داشت که اونو بر این وارد کرد؟
نه اون موضوعش دیگه باز دوباره تاکید میکنم ببینید شما در مقام تقدیم میگید موضوع ها رو با هم مقایسه میکنید. خب موضوع بالایی چیه؟ شک در تکلیف. موضوع پایینی چیه؟ شک در عقوبت. عقوبت فرع تکلیفه. در جایی که تکلیف نیست پس عقوبت هم قطعاً نیست. عقوبت محتمل نیست. قطعی المرتفعه. قطعی الارتفاع بخش. قطعی الارتفاعه. چرا؟ چون موضوع عقوبت تکلیف. شما در تکلیف شک داشتی در لوح محفوظ. خب اون که منجز نیست. میذارید کنار. احتمال شک در لوح محفوظ که منجز نیست. خب. پس شما دیگه بس نتیجه میشه که عقوبت رو قطعا میدونید نیست. تو همه جا همینطوره. شما در بحثای ورودونا همش همین کارو میکنید دیگه. شما میگویید که مثلا اماره بر براءت عقلیه مقدمه. سید اماره چطور بر براءت عقلیه مقدمه ورود داره؟ میگید که موضوع براءت عقلیه چیه؟
نبود.
لا بیانه. اماره چیه؟ بیانه. خب وقتی اومد موضوع برداشت که نوبت به قبح نمیرسه. و انما هو بیان لقاعدت کلیت ظاهریه و ان لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع. ایشون میفرماید که این قاعده یک بیان قاعده کلی ظاهری است. عرض کردم عقل مثل نقل میتواند حکم ظاهری بگه. خب که قدر متیقنش که همه قبول دارن. مثالش کجاست؟ مثالش در جایی که شما علم اجمالی داشته باشید. در جایی که علم اجمالی داشته باشید شبه محصوره باشه همه شیخ از همه که خیلی از اصول یا اینا قبول دارن که عقل میگوید که چیکار کن همه اطلاف شبه را بذار کنار. وگرنه مولا یک کمه بیشتر نگفته. مولا گفته لا تشبه نجس. کاسه الف یا کاسه به فقط یکیشون نجسه. اون یکی قطعا پاکه. یعنی پس چرا میگیم هر دو رو نخور؟ هر دو نخور رو که مولا نگفته. هر دو نخور عقل میگوید. بهش اصطلاحا میگیم مقدمه.
یعنی این قاعده استفاده میشه.
مقدمه علمیه. اون از این قاعده اونجا استفاده میشه. آفرین. اونجا چرا؟ علتش اینه. اونجا تکلیف بالفعل چیه؟ قطعا هست. فرقش با این اونجا تکلیف بالفعل هست، بیان هست. شنیدم مولا گفت لا تشرب النجس. خب؟ پس تکلیف از بیان هست. اونجا این حرف میاد میگه حالا که پس تکلیف قطعا هست چیکار کن؟ از احتمالش هم باید پرهیز کنی. یکی رم نخور.
اینجا یه انفاتی چه به نظر میرسه اینجا احتمال نیست دیگه.
آفرین دیوان حیات هم چه حرف
سره اصلا کلا این قاعده دیگه اونجا نیست.
برس کردیم هیچ وقت دو تا حکم عقل امکان نداره با هم باشن. دو تا حکم عقل متناقض
مسوره چه این از این قاعده داخل شبه مسوره استفاده می‌کنیم.
آره.
میگیم وقتی ذره ما
چرا
بیان دفعش کنیم
آخر.
خب من میگم کلا اینجا احتمالی وجود نداره.
اینجا یک تو شبه قلبی
قطعی وجود داره. علم وجود داره. همین احتمال وجود نداره.
نه احتمال نه خراب شد. نه
خراب این سوری
اینطوری نیست. علم اجمالی به تکلیف وجود داره. احتمال در کیفر وجود داره. من رو ببینید بارها گفتم بازم میگم علم اجمالی شما به چیه؟ به تکلیفه. اما تکلیف لا تشبه نجس. خب فرض اینه که یکی نجسه یکی پاکه. چه چیزی میگوید هر دو رو کنار بگذار؟
علم اجمالیه.
اون آقا که دخل کل زنی کنه علم اجمالی به تکلیف هست. خب تکلیف هم یه دونه لا تشبه نجسه فرق. یه دونه نجسه نه دوتا.
خودتون فرمودی فرق چیه؟ فرق تکلیف.
خب آخه آفرین دیگه. اینجا چون تکلیف در علم اجمالی چون تکلیف قطعا هست پس احتمال عقوبت هم هست. اون وقت این قاعده جاری میشه. اما در شبهه بدلیه احتمال تکلیف نیست پس عقوبت هم نیست. تأکید موضوع وجوب دفع کیفر است. متعلق شک در شبهه بدوی یا علم در شبهه محصوره تکلیف است و تکلیف اصل است، عقوبت فرع است و لذا در شبهه محصوره چون به تکلیف علم هست وجوب دفع کیفر محتمل هم هست، اما در شبهه بدویه چون تکلیف مشکوک است وجوب دفع عقوبت هم نیست.
سوالی جالبه که برای این جمع میگیم همچه واحدی وجود نداره، ولی بخوام کلی تر در نظر بگیم در علم کلام بعد ما میگیم که نه این قاعده وجود داره برای اثبات
تو اونجا هست. آفرین تو اونجا چرا تو علم کلام حال خب اون تکلیفی واسه دوستان دیگه دوستان روش فکر کنن چرا ما به این قاعده در مسئله اصل وجوب نظر در عقاید تمسک میکنیم؟ با توجه به حرفای دیروز باید بتونید جواب بدید. این مثل تکلیف سفقا روش فکر کنم ما دیگه الان واقعا خیلی حلاجی کردیم، یعنی من دیگه به تعابیر مختلف به هر تعبیر رو چند بار دیگه گفتم خیلی دیگه احساسا حلاجی شده. این مثل تکلیف دوستان خوبه نه روش فکر کنید دیگه برید روش فکر کنید که تمسک به این قاعده گفتیم چرا در شبهه محصوره درسته چرا در شبهه بدوی درست نیست. حالا بحث عرض کنم که وجوب نظر در اصول عقاید به این قاعده تمسک میشه این مثل شبهه محصوره چیه این ماجراش روش یه فکر بکنید. خوب سوال خوبی یه بارم ما بپرسیم و انما هو بیان لقاعده کلیه ظاهریه. یه صحبتی اگه بشه بکنید مکان کلاس تغییر بشه. خیلی این کلاس خفه است، خیلی خفه است. همه تون با هم برید بگی شاید اتفاقی بیفته. و الا لم یکن ما فی مورده تکلیفا فی الواقع فلو تمد، اگر این قاعده تمام باشه عوقب علی مخالفتها و ان لم یکن تکلیف فی الواقع. این عرض کنم که به خاطر مخالفت عرض کنیم که این قاعده معاقبت میشه. شبه اگر این ببینید مورد که و الا لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع، اگر تکلیفی در واقع نباشه آدم حکم ظاهری هست دیگه. اگر واقعا هم در لوح محفوظ کاسه الف پاک باشه حکم ظاهریش چیه؟ حرمت. شبهه محصوره. تو شبهه محصوره میگویید کاسه الف در علم غیب الهی پاکه، خون تو اون یکی افتاده بود توی نیفتاده بود، اما شما حرمت ظاهره برای از بحثای معروف دیگه اینه دیگه چطور میشود که حلیت واقعی با حرمت ظاهری جمع میشن؟ این قابل جمع
دایی هز زمیر هز اشتباه نبود نباید میگفت ها
کجا؟
منونم یکم فی مورده ها مورد کلیت ظاهریه قاده کلیه.
نه منظور اینجا مثلا در جایی که عقل حکم میکنه فرماید در جاهایی که این عقل این رو حکم می کند مثل شبهه محصوره اینطوری و الا مکن فی مورده تکلیف فی الواقع، اگرچه در مواردی که عقل حکم می کند تکلیفی نباشه مثل کاسه الف در اصلا که شبهه محصوره که در واقع تکلیفی نیست اما این حکم ظاهری هست.
ولی ها اصحب بود به نظر
که حالا به بزرگی خودمون بخش فلاو تمت. شما که میگفتی ادبیات خیلی مهم نیست، مهم فقه. فلو تمت عقب علی مخالفت ها خب اون کیا رفتن نگاه کردن صمدی حدیقه رابع خاتمشا اون روز گفتم یه چیزی گفته بودم اون روز نگاه نکردی. فلو تمت عقب علی مخالفت ها و این لم یکن تکلیفان فلواقع. اگر این دارم میگم بیارم اگر این قاعده دفع ضرر محتمل یه چیز تمامی باشد، عقوبت بر مخالفت اون می شود اگر شکل واقعا یه لحظه. این ظاهرا فرضش اینه که اگر واقعا به عنوان یک حکم مولوی باشه، اگر این قاعده تمام بود به عنوان، حالا این یه حسن مقلم دیگه الان با اینکه در آورده بود اما ولی فعلا هنگ کرد ذهنم، این چی که آجرن فعلا به ذهنم میرسه، منظور از تمت اینه که به عنوان یک دلیل مولوی، اگر به عنوان یک دلیل مولوی که منظور با حکمی که شارع داره میگه، منظورم اینه اگر کشف کند از حکم شارع و واقعی باشه، مثل چی؟ مثل حرمت غیبت، مثل اصلا که حفظ کتب زلال، خیانت در امانت. اگر اینطوری باشه در این صورت عقوبت بر مخالفتش میشد، حتی اگر تکلیفی در واقع نبود، یعنی اگر روز قیامت معلوم میشد این کاسه الف خورده و این کاسه الف بلو پاکم باشه، چوبش میزدن، چوبش میزنن. خب معنیش اینه اگر تمام باشه باید چوبش بزنن، که البته هیچ کس این رو نمیگه. اگر کسانی بگن چوبش میزنن به خاطر تجریه، که اونم تازه مشکوکه که آیا تجری حرامه یا حرام نیست. برای چی؟ حالا اینکه نظر شهید صد چی میگه رو نمیدونم، حالا من باید اون شهید صد تو تجرده چی میگه، علال قاعده با اون حق و طاعش احتمالا تجرده رو حرام میدونم. خب خیلی تجرده رو حرام، مشهورم زارن حرمتشم، شاید نظر شهید صد رو این طور باشه، اما بحث اینه که به چه عنوانی چوبش میزنند. خب اون عنوان چوب مهمه. شیخ میفرماید که لا علی تکلیف المحتمل علی فرض وجوده، آیا این چوبه به خاطر شرب نجسه یا به خاطر اینکه از حکم عقل وجوب تجنب از هر دو کاسه تمرد کرده؟ این بحث سر این است که این چوب، چوب چیه؟ اگر گفتی چوب، چوب شرب نجسه، اگر گفتی چوب، چوب شرب نجسه، این آدم اگر کاسه الف خورد و قیامت معلوم شد پاکه، عقوبت ندارد مگر علت تجلی، عقوبت ندارد مگر علت تجلی. اما اگر گفتید که نه، خود وجوب اجتناب از محتمل و تحریم این تمامه، خب خود این تمامه، اگر اینه در این صورت چوبش میزنن حتی اگر این کاسه الف روزش برمان باشه پاک بود، حتی اگر کاسه الف روزش برمان باشه پاک بود. یه بحث تجلی مدن ایسا، اون اولی چرا؟ اون اولی اگه تجلی بگید بخاطر تجلی تازه، نه بخاطر شرب نجس، بخاطر تجلی حرام.
به نظرتون تفکیک عرفیه، تفکیک درستی؟
اینجا تو کاملا عرفی، اینم
به همه
نه خب اینا کاملا عرفی. شما در فقه اصول چیزایی که خیلی بیشتر از اینا به هم چسبیده نه، باید مثل مویی که دو شقه میکنی باید دو شقه بکنی.
آقا ما تا الان مثلا میگفتن آقا اینقدر فلسفی فکر
کنید، این مقدارشو باید فکر کن، این مقدارشو باید فکر کن، این حاضر چیزی نیست که شما در فقه اصول خیلی خیلی موشکافانه تر از این حرف رو باید از هم جدا بکنید. چقدر عنوان و معنی که عینیت با هم دیگه دارن، آقایون تفکیک میدن، تفکیک میدن پر دیگه فقه ما از اینجور چیزا آقایون پرش کردن، درسته جمع همین اینا هنوز اوله گاه. خب کجا بودم؟ فلا تصلح القاعده لورودها على قاعده القبه المذكوره. بفرمایید که من میگم اینجا یه مقداری مطلب بسام تو ذهنم گم شد، به دلم نچسبید، نمیدونم شاید تمرکزم از دست دادم خاطر همین بود. بعد این قاعده دفع ضرر محتمل صلاحیت نداره که این وارد بر قبه عقاب بلا بیان بشه، بلکه برعکسه، بل قاعدت القب یعنی قب عقاب بلا بیان واردتان علیها، یعنی وجوب دفع ضرر محتمل. چرا؟ لأنها فرق احتمال الضرر عن العقاب، قاعده محل بحث ما فرع احتمال ضرر یعنی عقابه، منظور از ضرر اینجا مشخص میکنن که ضرر یعنی منظور مؤاخذه اخروی، در حالی که عقاب فرع تکلیفه و تکلیف وسیله قاعده قبح عقاب بلابیان برداشته شده و لحتمال بعد حکم العقد قبح العقاب من غیر بیان، فمورد قاعده دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه به بیان شارع التکلیف. میگه این به این پایینی باید جایی تمسخ بکنی که تکلیف باشه، بیان شده باشه، اون وقت به این تمسخ بکن. مثل کجا؟ مثل شبهه محصوره. تو شبهه محصوره میگویی تکلیف متعلق علم است، خب پس به این تمسخ میکنم، میگم هر دو کاسه را نخور. اما در شبهه بدوی میگویید تکلیف مشکوک است، خب به خاطر لوح محفوظ که عقوبت ندارم. فتردد المکلف بهی بین امرین که ما فی شبهه محصوره و ما یشبهها، یه چیزای دیگه‌ای که شبیه شبهه محصوره هستند، اینطوری برای واجبه که به این قاعده تمسک بکنید، البته اگر مراد از ضرر عقوبت باشه. عرض کنم که حالا ما یشبهها یه نمونش عرض کنم که مسئله امور هامه هست، امور خطیر که دیروز هم یه صحبتی با هم دیگه کردیم، جاهایی که میدانید شارع نسبت به اینجور جاها انتظار دارد که همه حساس بشن و اگه حساس بشن چوب میزنه. خب همون ماجرای شکار آهو و بحثایی که داشتیم در جایی که اگه نگاه کنید در بحث شکار آهو دو تا حیثیت مطرحه، یه حیثیت جان طرفه، اون میره مسئله مضرت اخرى غیر العقاب، یه مسئله اینه که آقا جان اون طرفو بکشم خدا خفت منو میگیره، بگیم بله شعار به شما یه عقلی داده جدا از ادله نقلی که میفهمی مسئله دماء برای شعار اهمیتش بالا، پس چوبت میزنه. خود مسئله شکار آهو دو تا حیثیت داره، یه حیثیتش اینه که جناب شکارچی عقوبت اخروی داری، چون عقلت میگه نقلم میگه مسئله دماء مهمه، یعنی چی؟ 1% احتمال میدی آدمه، خب نزدم 1% احتمال میدی آدمه. خب یه مسئله شما که جنبه غیر عقوبت اخروی شه، خب چون یه نفر کشته میشه از جامعه نیروی انسانی از دست میره، یه خانواده عزادار میشن و امثال ذالک، اونم مزاره غیر عقابه شه،
یعنی این میشه وارد بر اون امتی الخطر، وارد بر اون بس خطر میشه،
میگه
اونجا خطر
نباید بشه
دیگه،
برید رابطه شو در بیار. این هم میشه اجتهاد، برید رابطه شو در بیار تو کاغذ ها، آدم تو ذهنش احساس میکنه روشنه، وقتی میمیسه میبینه روشن نیست و میفته به چاله چوب. و ان اريد مضرتان اخرى غیر العقاب، اگرم میگه من منظور از ضرر غیر عقوبت اخرویه که دیروز خیلی گفتیم التي لا تبقى ترت و علم، که فرقشون اینه دیگه، عقوبت گفتیم فرع تکلیفه، تو تکلیف هم شرط تنجز علمه، بیانه، مادام لم یکن بیانون، مادام لم یکن علمون، بگه آقا جان تکلیف کشک، لوح محفوظ کشک، دل بابا کشک، دل بابا این بوده، به من چکه این بوده، اینا همه شادن کشک، برای اینکه تکلیف نیست که، نگید من میخوام بابامو خوشحال کنم، اما اون شد بحث غیر العقاب، بحث تو خوشحال کردن بابا نیست، بحث چیه؟ سر اینکه بابا میتونه چوب بزنه یا بابا نمیتونه چوب بزنه. خب خلط نکنید مقام ها رو با هم کلمان. آثار دیگه مربوط به علم نیست، هر علم نیست، اینکه اگر یه نفر مرد از جامعه یک نیروی انسانی کم میشود مهم نیست، شما 100% هم بدونی آهوه بزنی آدم باشه میمیره، آقا من یقین داشتم آهوه، حالا برای این مرز سوراخ شده، حالا که مرز سوراخ شده خواهد مرد، حالا شکارچی یقین داشته که آهو میمیره دیگه، علم شکارچی تو مردن یا نمردن کسی که مرزش رو سوراخ کردن اثری نداره. خب یه تو مثال دیروز، این که به مهمونا خوش میگذره و مهمونا خوش نمیگذره، این ربطی به این که عبد عالم باشه یا عالم نباشه نداره، مهمونا میوه داشته باشن بهشون خوش میگذره، یه نداشته باشن بهشون خوش نمیگذاره. عبد عالم بوده یا عالم نبوده خب وقتی به مسئله نداره. اما اینکه مولا چوب میزنه عبدو اون ربط داره به اینکه عبد عالم بوده نکرده، جاهل بوده نکرده، مهمه. فهو و این کان محتمل لا یرتفع تماله به قبح العقاب من غیر بیان. دوی قاعده قبح عقاب بیان این را بر نمیداره. رفت بگه آقا من که نمیدونستم این آدمه، یقین داشتم آهوه، چرا مردی؟ دیگه ببخشید دیگه، من نمیدونستم قرار مغزم سوراخ بشه نمیرم، دیگه زدی مردم دیگه. الا ان شبهه من هذه الجهه موضوعتون، اما شبهه از این جهت موضوعی. دیروزم بحث موضوع توضیح دادیم، گفتیم شما اینجا دو تا حکم دارید، یه حکم جزئی از موضوع شماست، یه حکم این قبیحونه که عقل میخواد حکم بکنه. این دومی همون بحث استحقاق عقاب ایناست، اما اون اولی شبهه از این جهت موضوعیه. لا یجب الاحتیاط فیها به اعتراف الاخباری، خود اخباری هم قبول دارن که در شبهه موضوعی احتیاط واجب نیست. کلن عبد مکلف نیست که بیاید هر چیزی که دل مورا رو خوشحال میکنه انجام بده. عبد مکلف است کاری بکنه که جهنم نره. فقه ما وظیفش اینه که کاری بکنه که ما جهنم نریم. فقه ما وظیفش این نیست کاری بکنه که ما به معراج المؤمن برسیم. معراج المؤمن و عرفان ما قرار انجام بده. مراتب بالای اهداف شریعت رو فقه باطن ما قرار انجام بده، همون عرفان. خب اما مرتبه ای که فقه ظاهر ما قرار انجام بده فقط چیه؟ اینه که طوری باشه که ما روز قیامت دوچار ما رو جهنم و آسمان یه جوی چیزا نشین. فلق ثبت وجوب دفع المضرت المحتمله لکان هازا مشترک الورود. اگر بگیم که آجان دفع مضره محتمله واجب از یه دلیلی داشته باشه، میگه مسلم عقل چون این چیزی رو هر جا نمیگه تو امور همه. چرا؟ در این مسئله که آبروریزی خیلی مهم رو کار نداره، اما به شکل عادی در مسائل عادی عقل چون این حکمی نداره. اگر حالا فرض کنیم عقل چون این حکمی داشت، یا اگر دلیل نقلی داشتیم که چون این چیزایی وجود دارن، دلیل نقلی داریم که چون این چیزایی هست، خب عرض کنم که مثل این که آقا جان فرضاً دلیل بیاد شعار آقا میگه که افراد نباید تو جامعه چاق بشن، خب شعار از این که جامعه آدم چاق توش باشه خوشش نمیاد، این جیگه شعار آقا با این مسئله مشکل داره. یا آقا مثلا چاقی برای خیلی هم ضرر سنگینی ولی یه ضررهایی داره، نمیتونم دیابت مردم چی میشه، قندشون چی میشه، تو جهات نمیتونن خوب بدوئن و و و امثال ذلک، خب صندلی ها جا نمیشه امثال. چرا با این الان مشکل داره؟ اگر چنین چیزی ثابت شد که دلیلی داریم، خب در این صورت آقا باید ازش اجتناب بکنیم. اون وقت اخباری و اصولی همه زیر سوالن که شما چرا قائل به براعتی؟ اگر یک غذایی بود میگید که نمیدونم این غذا احتمال میدم چاق میکنم. اگر فرض کنیم شاره با این مسئله مشکل داره، یه غذایی هست این غذا احتمال میدید چاق میکنه، خب چاق شدن افراد بعد از خوردن بعضی از غذاها اثر علم نیست. غذا طرف جاهل باشه، عالم باشه، بدونه آثار این غذا چیه، ندونه آثار این غذا چیه، این غذا رو بخوره چاق خواهد شد. علم ربطی نداره، مثلا نمیدونم این غذا اصلا با چاق میکنه ولی بخورم چاق میشم. اگه اینطور در این صورت خوردن این غذا باید حرام بشه، در حالی که خود اخباری چی میگه؟ میگه حلاله. اخباری و اصولی همه معتقدن اگر شاره یه جایی گفت نباید افراد چاق بشن، یه غذایی بود که احتمال دادیم این غذا آدم ها رو چاق میکنه، این غذا خوردنش حلاله چون احتمال میدید چاق میکنه، یقین ندارید چاق میکنه. اگر احتمال دادید این غذا غذایی است که آدم‌ها رو چاق میکنه، بله یقین داشتید چاق میکنه، خب شاره گفته میدونید، فرضه که میدونید که شاره گفته من نمیخوام کسی چاق بشه، نباید بخورید. اما شما که یقین دارید شاره گفته چاق نشید، این غذا شاید چاق میکنه، همه قبول دارن که این غذا رو میتونی بخوری. پس یه چیزی که محتمل ورود است علی کلا قوله. خب اینجا باید چیکار بکنید؟ اما من منع وجوب دفع آسان که یا باید بگویید که نه اینجا دفع واجب نیست، همین قاعده رو بذارید کنار، بگید که نه ما فقط ضررهای اخروی رو عقوبت رو دفع میکنیم، عقل قائل به دفع ضرر غیر اخروی نیست، که واقعش هم همینه، عقل نسبت به ضررهای غیر اخروی همیشه سبک سنگین مقدار ضرر، مقدار احتمال، مقدار ارزش محتمل، موانع موجود، همه رو میبینه بعد میگه چیکار کن. همه رو میبینه، مثل عبدی که دیروز مثال زدیم دیگه، عبد میگه آقا جان چند درصد احتمال داره مهمون بیاد، چند درصد احتمال داره مهمون نیاد. مولا فقط یه شپلق آروم میزنه یا خیلی محکم شپلق میزنه. کل زهر داغ هوا گرمه، حالشو ندارم، یا نه هوا خوبه، تو رو هم که دارم میرم از چمن و صحرا استفاده میکنم. قبل همه اینا رو میسنجه، یا میره یا نمیره. واقعش اینه، چیز کلی وجود نداره که این موارد باید در بحثای غیر عقوبت، مثلا غیر عقوبت تو حواسم نبود بخش، غیر عقوبت بحث شفلقه نباید میگفتم سیلی در مولا، بحث سر چیز بود، مثلا خوش گذشتن به مهمونا، چقدر میبودن میوه یا نبودن میوه در خوش گذشتن به مهمونا اثر داره، اینو بیارید. بحث شفلقه رو اشتباه کردم گفتم سیلی مولا. خب که درست شم اینه که بگیم ما قاعده کلی به وجوب دفع ضرر نداریم، ضرر به معنای مضرات غیر اخروی، غیر مؤاخذه‌ای نداریم، یا این که بگویید به اما من دعوا ترخیص شارع و اذنه فیما شک فی کونه من مصادیق ضرر، یا این بحث رو بگید، بگید که در شبهات موضوعیه هم عقل میگفت چکار کن، احتیاط کن، الا این که شارع دلیل نقلی داریم که در شبهات موضوعی شارع اجازه داده، اخباری ها میتونن کار رو بکنن، اخباری ها بگن که آقا جان ما قائل به احتیاطیم در شبه موضوعی مثل شبه حکمیه به خاطر دفع ضرر محتمل، ما بگیم به خاطر دفع ضرر محتمل باید مراعات بکنیم، این رو باید طرح بکنیم. اما خب روایت داریم شارع فرموده که در مصادیق اگر شک کردید براعت جاری بکنید، این که براعت در شبهه موضوعیه مقتضای قاعده عقلیه یا استثناء از قاعده عقلی به خاطر یک سری روایات، این محل بحثه که بعداً صحبتشو میکنی که حکمش چیه. اصل این که براعت همه قبول دارن، اخباری اصولی همه قبول دارن که براعت، اما این که علتش چیه، آیا علتش همون حکم عقل داره، یعنی قبل اقابه بلا بیان اونجا میاد که نمیاد، میدونیم نمیاد، چرا؟ آخرشون در شبهات موضوعیه بیان وظیفه مولا نیست، ولی در دلیل نقلی تا دلتون بخواد داریم، اما خب آیا حرف دیگه هم میشه زد بماند؟ آقا بس همینجا تموم بشه دیگه بریم سراغه چنده؟ نه این بحث این قسمت نه خیلی همه کلاس ادامه داره، این قسمت بعدی از اون جاهای خیلی سخته، سنبن نوزه کرسته یا سید، من که پدرم رو بعد یه بار تدریس کردم پدرم، یعنی یادم اون موقع اون جلسه نتونستم حلش بکنم، چند هفته فکر کردم روش، این بر اون برش کردم، آخرش تو تونستم اینجا رو حل کنم، الان یادم نیست، الان هم یادم چیه، یعنی خیلی منو که اذیت کرد، همین سنبن نوزه کرسته سید ابو المکاره بندر اذیت کرد، ولی خب ما الان با توجه به اینکه عجله داریم با اجازه دوستان یه سری بزنیم به ادله اخباری ها که اینم دیگه تموم بشه، بعد بریم از اونجایی که محدوده ترم از اونجا ادامه بدیم. خب ادله اخباری ها کمی جلوتر، اختت جلل قول ثانی بالادله الثلاثه. خب فمن الکتاب طائفتان، از قرآن ادله ثلاثه رو اینجا عرض کنیم خدمت دوستان که اجماع نیست و عقل هست. اجماع دیگه تعبیر یا اصولیون جلوشون بودن، این هم عالم شیعه قائل به براعت بود، به یک حسابی سابقه عرض کنیم که اجتهاد بر سابقه اخباریگری مقدمه دیگه، اخباریگری به معنای مصطلح از زمان استرابادی به این ور پا گرفته، در که قبل از اون علمای ما اصولی بودن. اگر هم احیانا به برخی مثل شیخ صدوق اینا گفتن اخباری، اینا ظاهرا منظور محدث بودنشونه، نه به معنای اینکه چیزن اخباری مصطلح معروف نیست. خود شیخ صدوق یه جاهایی عرض کنم که نگاه بکنید این بزرگان رو، ما یه تلقیده بگم، یه دیدی هست که غالبا اخبارگری ملازمه داره به اینکه افراد به عقل و فلسفه و اینا روی خوش نشون ندن. این ملازمه در خارج فعل جمله هست، یعنی بدن نیست ولی کلیت نداره. خود مثلا امثال فیض به حسب مشرب فقهی اخباری به حساب میاد، مشرب فقهی، اما خب شدیدن گرایشات علوم عقلیش وحشتناکه، هم فلسفهش هم عرفانش، حالا عرفان نظری منظور رفع عملیش گفت هیچ، همون عرفان نظریش اینا فوقلاده برای گرایشاش شدیده، ملازمه نیست. ولی بعد غالبا مثل این که اخباری های ما خیلی رابطه خوبی با فلسفه اینا پیدا نمی کرد. حالا نمی گفتم امثال صدوق نگاه بکنید یه جاهایی طوری مثلا عقلی و آزاد صحبت می کنن، آدم فکر می کنه این مثلا یه لیبرال نوشته، نحوه حرف زدن تعبیر اینقدر گاهی اوقات بازه آزاد اینطور است. نه خیلی اینطور، الان مثلا زمان مفید و سید مرتضی و اینا یهویی که این نیاز ایجاد نشده. ببینید ما این مقدار حتما احتیاج داشتیم،
اون موقع تقریبا باب انفتاح بود،
خب مثلا شما فکر میکنید سید مرتضی اینا که به این نتیجه رسیدن، یا حتی معلومه که مفیدن به این نتیجه رسیده بود قبلش، چقدر مگه اختلاف دارن با صدوق؟ مفید متوفای 413، صدوق متوفای 381، 19 به اضافه 13 چقدر میشه؟ میشه 32، یعنی فاصله مفید و صدوق 32 ساله. نمیگم آقا شاید تو این 32 سال واقعا اتفاق خاصی بیفته که یهویی مثلا احساس نیازه یهویی ایجاد بشه. پس دیگه شیخ طوسی میگه، یعنی اینا آقایون گفتن خود ظاهرن سیدم داره، این ریشش به این برمیگرده که اینا که تو بغداد اون فضای علمی باز ایجاد شد، آل بویه با اینکه شیعی بودن ولی خب هیچ تعصبی نداشتن، یه فضای علمی باز آزاد شد، همه ریختن تو بغداد، از هر فکری بود تو بغداد پیدا میشد، برای یه آتشی شعله بر شد، برای تضارب و آرا وحشتناک خیلی زیاد شد و نتیجه هم این شد که خلاها در اومد. شما خودت باشی یا خودت باشی نقطه ضعفاتو نمیفهمی که، بری تو جامعه همه یه تکی بهت مندازن میفهمی که عجب چقدر گیر داشتی، خودت تازه میفهمی که چقدر گیر داشتی. تازه علمای ما دیدن که عجب، ما مثل اینکه دستمون تو اصول خاری اصول فقهی لازم داریم. لذا حالا ملامت نمیشه که ما جسارت کنیم که بزرگان ما دیگه، اون شاید اقتضاء شرایط هم بوده، زود با کپی برداری از اصول اهل سنت یه اصول شیعی تدوین کردن، یعنی متأثر از فضای اصول اهل سنت که موجود بود، مدون بود، آماده بود، اصلا یکی تدوین کردن که برای یک سری از مباحث اصول ما نتیجه همونه دیگه، که همونا نتیجهش این شد که چند قرن بعد، مثلا 6 قرن بعد اخباری ها از همون جا احنا شروع کردن، یک سری از ضربه های اخباری ها از همون جاست که میگن این از ظاهر سنت وارد شده. من شواهد دارم برای این حرف، حرفشون پرت نیست که همین هم هست. آره. اونطور که باید بومی سازی میشد نشد بومی سازی بشه، حالا شاید هم واقعا میگم عجله بوده بزرگان تو اون جسارت میتونیم بکنیم تو اون شرایط، اونا اگه ما بودیم همین مقدارم نمیتونستیم کار بکنیم که اونا واسه ما کار کردن. این اتفاق اونجا افتاده دیگه در بغداد. حالا شاید بگید مثلا تا همون 30 سال مثلا این ضرورتی های احساس شده، شاید زمان صدوق خیلی نبوده، ولی من فقط بحث فقه اصولم نیست، من تو بحث‌های کلامی صدوقم رجوع بکنی اونجا رو من عرض میکنم. تو اونجا که بحث‌های عقلی اینا سابقش خیلی قدیمیه، بحثای آزاد عقلی قطعا بین شاگردان ائمه بوده. شما فضای هشام رو ببینید، مثلا خود هشام رو هشام ده کم یا احیانا هیچ چیزایی از هشام مثال این رو ببینید، قشنگ میفهمید که یک فضای عقلی تو بحثای کلامی بین شاگردان مستقیم ائمه قطعا بوده. صدوق فمن کتاب طائفتان، در کتاب دو جور آیات داریم در مورد اینکه احتیاط ازش استفاده بشه. حالا نگفت احتیاط، گفت وجوب الکف. این وجوب الکف تعبیرش الان معلوم میشه که چرا گفت وجوب الکف، کاری نکن، یعنی بحث بود حالا یه جور عدمی بگیم دیگه، حالا کف درست عدمی نیست، وجودیه. حالا اصلا که کاری نکن، معیار بحث تو کاری نکردن. این توضیح میدیم که چرا. دو ساعت پایین تر میاد. احداهما ما دل علی النهی عن القول بغیر علم. آقا آیاتی که میگوین به غیر علم حرف نزن. مجتهد وقتی فتوا میده به براعت چه اتفاقی میفته؟ خودش و مقلدینش میرن شرب توتون میکنن. خب برای اینکه بتوانن شرب توتون بکنن باید چیه؟ قبلش بگوید براعت، باید بگوید براعت تا بتوانن شرب توتون بکنن. این الحکم به ترخیص شارع لمحتمل الحرمه قولان علیه به غیر علم و افتراءن. اینا تعابیر قرآنی ها، قولان علیه به غیر علم و افتراءن، تعابیر قرآنی که ایشون آورده. بله؟ آیات قرآن دیگه، تعابیر قرآن، این الفاظ به خاطر
نه اینکه اینا رو نسبت میدن به براءت،
برای همینه دیگه، یعنی با توجه به این دیدشون همینه. نه شوخی هم تو حوزه شوخی ندارن، تو بحثای علمی بزن بزنه اب نداره. حیث انه لم یؤذن فی، باز تعبیر قرآنیه دیگه، لم یؤذن فی تعبیر قرآنیه، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون ولا یرد ذلک علی اهل الاحتیاط. میگه در اهل احتیاط، یعنی اخباریه، این حرف نیست. لانهم لا یحکمون بالحرمه، اخباری نمیگه حرامه، اخباری میگه چون شاید حرام باشد انجام نمیدی. و انما یترکون لاحتمال الحرمه، اون تعبیر وجوب الکف به خاطر همینه. و هذا بخلاف الارتکاب فانه لا یکون الا بعد الحکم بالرخصه والعمل علی الاباحه. این یک دست از آیات. طائفه اخرى از آیات ما دل بظاهره علی لزوم الاحتیاط والاتقاء والتورع، مثل ما ذکر شهید رحمه الله فی ذکرا فی خاتمت قضاء الفوائد للدلالت على مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملت للفساد فهیه قبله تعالی اتقوا الله حق تقاته جاهدوا فی الله حق جهاده. شیخ میگه آیات دیگه هم داریم، فاتقوا الله ما استطعتم لا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و رسول. خب اینا این یه موارد نه آیاتی هستن که نه تمسک شده بر اونا برای احتیاط، کما بیش دلالتشون روشنه. یکی اون لا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه، چون میگه احتمال حرمت یعنی احتمال هلاکت دیگه، شاید حرام باشه. خب از اینجا رد الله علی رسولم یعنی اینکه آقا جان شما رجوع کنید از کتاب سنت، حتما از کتاب سنت در بیارید. خب براعتی نمیتونی، نمیگن میگن آقای براعتی شما نمیتونی از کتاب سنت براعت در بیاری، اما من از کتاب سنت که رجوع میکنم چیزی در نمیارم، خب میشه کار میکنم، من نگاه میکنم، من نگاه میکنم، من کاری ندارم. آقا جان اگر گفتیم از کتاب سنت در نمیاد شربش بنو که بهش چیه، من کاری نمیکنم. خب دیگه نظام میخوابه دیگه. اما شما که میخوایی یک کاری بکنی، نزاع و پی بگیری تا تهش بری که انجام بدی شعر به توتون رو، برد کلاب سنت دلیل بیار نداری. این حرف اخباریه به اصولی. اون قسمت پاورقی بین پرانداز ماجراش اینه که شهید در ذکرای یه بحثی مطرح کرده، گفته آقا یه کسی نمازش رو خونده، احتمال میده نمازش باطل بوده، آیا این قضا بکنه مشروعیت داره یا قضا بکنه مشروعیت نداره؟ ایشون گفته که بله، قضا کردن نمازی که شاید باطل ادا شده مشروعیت داره. این آیات اونجا آورده. این اصلا هیچ ربطی به محل بحث ما نداره، این به محل نزاع ما هیچ ربطی نداره. ولی جواب، اما عن آیات ناهیت عن القول به غیر علم، مرد که آقا این آیات ناهیت القول به غیر علم یه جواب نقضی داره. جواب نقضیش اینه که آقا جان، در شبه وجوبیه تقریبا همه اخباری ها قائلن به براءت. شبه حکمیه وجوبیه ها، در شبه حکمی وجوبیه همه قائل به براءت. چی شد پس؟ اونجا شد اصلا که خوب ما اینجا گفتیم شد افتراء علالله، به قول ایشون خشن شدی، خشن تعبیر افتراء علالله اینجور چیزا. خب شما خود هم کار دارید میکنی. در شبه موضوعی هم هاکزا، در شبه موضوعیه. حالا در شبه موضوعیه اینکه این آیات نازل به شبه موضوعی باشن مبتنی بر این است. در شبه موضوعی همه قائل به براءت، در شبه موضوعی همه قائل به براءت، این مبتنی است بر اینکه بگوییم آیات که میگویند بر خداوند متعال به غیر از این چیزی نگید، تو هر کاری داره میاد. یعنی شما تو یک کار این کاسه رو چرا میخوری؟ میگه این کاسه رو میخورم چون خدا حلالش کرده. میگه خب آقا جان این کاسه شاید خمر باشه. میگه خدا خمر رو حلال کرده؟ خب نکرده، پس این کاسه رو معلوم نیست حلال کرده باشه. پس این کاسه، یعنی این مایه، این مایه مشکوک، باید بگی خدا حلالش کرده بعد بخوری. اگر این کاسه نتونی بگی خدا حلالش کرده نباید بخوری.
چرا این شبه موضوع
تحریمی
شد؟
نه، شبه موضوعی چه وجوبیه چه تحریمیه. در شبه موضوعی چه وجوبیه چه تحریمیه براءت جاریه. مثلا این کاسه، میگه این کاسه من نمیدانم خمر است یا خم نیست، همه قبول دارم میتونی بخوری.
اخباری
هم قبول دارم. یا تو شبه موضوعی وجوبیه، من نشنیدم این بنده خدا به من سلام داد یا سلام نداد، همه قبول دارن رد سلام واجب نیست.
پس فقط میشه فهمیم که اخباری توی شبه حکمیه تحریمیه.
بله دقیقا، مسئله اونجا اونم احتمالا میگن از شبه توتون شروع شد. خب کجایی؟
مفصل اینا رو شیخ قبلن هم بحث شده، هم
نه
داخل بحث قد زن یه تکه ایش صفحه ما تو جلدیش بحث شده.
چی را؟
همین در مورد همین بحث احتیاط،
این آیات بحث کرد. اونجا بحث سر این بود که آیا اصل اولی در عمل بزنون چیه. اونجا این بحث افتراء علالله اونجا رو بحث شده، ولی این که بحث اخبار و اصولی این اولین باره که تو براءت بحث میشه و من به خاطر همین ناچار شدیم با دوستان رو مرور بکنیم، چون تا آخر براءت همه حرف حرمه برای این چند تا داریم میشه. یعنی من واقعا احساس بکنم اگر اینا روشن نمیشد ما تا آخر سال مثل آب میبگیری که توش چیزی ننداختن هی باید به خودم میچینیم.
نه من کلی خبری گفتم خسته دیگه نداشت، همین
تو
رو گفتم
جدی یه چه من گفتم. نه میاد نمیدونم چیز نگفتم، دست شما درد نکنه.
نه بکرم گفتی و سنگاره نخونی.
نه حتی نازل به شما نبود، این قسمتش نازل به شما نبود. و هم ولی جواب خب فبعن نه، اون جواب نقضی، جواب حلی. فبعن فعل شیء المشتبه حکمه اتکالاً علی قبح العقاب من غیر بیان المتفق علیه بین المجتهدین والاخباریین لیس من ذلک. شیخ میفرماید که قبع عقاب بلا بیان وارد بر اینها، چون اینها میگوین قول بلا علم، قول بلا علم بر خدا ممنوعه. قبع عقاب بلا مثلا من علم تولید میکنم، من علم دارم که وقتی تکلیفی واصل نشده. اخباری هم گفتیم اینا قبول داره، اخباری حرفش اینه که میگوید من یک سری دلیل بر وجوب احتیاط دارم، اون دلیل ها دلیل های اجمالی هست، بیان اجمالی هست، پس بیان هست عقوبت جایزه. خب اینجا دوباره دوستان با هم بحثش میاد، الان این آیات مقدمن بر قبع عقاب بلا بیان یا قبع عقاب بلا بیان مقدم بر آیات؟ شیخ میگوید که قبع عقاب بلا بیان، تعبیر ورودش رو بذاریم کنار، اصطلاح رو بذارم کنار، من با مقدم
چرا؟
بماند حتی که بگم بعد اونها. قبح عقاب بلا بیان وارد است بر این احکام که لا تقولوا علی الله ما لا تعلمون مثلا. حالا ما آیه رو داریم نداریم داریم آیه رو حالا هرچی این آیات یا این آیات مقدمن برای خود، یعنی این آیات بیان اجمالی هستند یا نه قبح عقاب بلا بیان علم است اذن شارع است.
اونا که علمی درشون نیست، اونا میگن اگر علمی نبوده بیا احتیاط، ولی ما میگیم قبح عقاب بلا بیان خودش علمه.
حالا من دارم میگم روشه بگه اخباری اگه از این بر گفت ما چی جواب بدیم؟ دیگه میگم فکر کنید اخباری اگر اومد گفت که آقا جان خود این لا تقولوا علی الله ما لا تعلمون خود این یه بیان اجمالیه. خب آیا این هم از این بر داره میگه؟ میگه نه خیر، قبح عقاب بلا بیان خودش علمه، خودش اذن من الشارع، عقلم خدا به من داده دیگه. فبأن فعل الشيء انجام دادن شرب توتون المشتبه حکمه که نمیدونیم حلال است یا حرام است شرب توتون اتکارا على قبح العقاب من غیر بیان المتفق علیه بین المجتهدین الاخباریین ليس من ذلك. این مصداق قول به غیر علم نیست، قول به علم است نه غیر علم. خب خب بذارید تمومش بکنم. و اما ما و اما ادا آیت تهلکه، اما اون آیت پایینی میگه آیت تحریکه رو بذار کنار اون یکی ها. میگه آقا جان این آیات که شما گفتی این آیات هیچ منافاتی با تقوا و مجاهده ندارن. ما میگیم تقوا چیز خوبیه، مجاهده هم چیز خوبیه، هیچ بحث ما تو اینا نداریم، ولی خب کسی که با توجه به حجت شرعی میاد شرب توتون میکنه این تقوا نیست. شما با حجت شرعی داری شرب توتون میکنی، خب مگه شو بی تقوایی؟ این همه بزرگان ما خود معروف مجلسی با اینکه اخباریه میگن شرب توتون میکرد تا هر اواخر، تا هر این اواخر علمای ما مثلا که قلیانشون به پا بود. از این کارا به هیچ وجه نکنید، خداییش دیگه شما نکنید. الان زمان عوض شده، الان مردم خیلی بدشون میاد از اینکه یه آخوند سیگار بکشه. آره. خیلی بدشون
میاد. حکمم تغییر کرد آزاقا، حکمم منسوخ شده الان،
موادشم تغییر کرد الان کار ندارم. ولی به هر حال اینکه مواظب باشید از اینجور کارا نکنید. ولی کسانی که میکردن بی تقوا نبودن. مرحوم آقای بهاءالدینی ایشون ظاهرا خیلی سیگار میکشیده، خیلی بعدم ظاهرا ضرر رو اینا میره خدمت امام رضا هستم دیگه واسه آقا دیگه اینو حلش کنید که من کیسه میگن با اینکه اینم سیگار میکشید دیگهش کاملا سالم بود آخر. میگن استثناء میگن شما آره حضرت تصرف تکوینی کردن ظاهرا این دیگه حالا استثناء. در مورد دو نفر از علما هم داریم که اینا خیلی سیگاری بودن تا دکتر گفت وحشتناک، دکتر بهشون گفت که ضرر داره گذاشتن. یکی مرحوم آیت الله حجت کوه کملی، یکی مرحوم آقا بزرگ تهران. این در همتشون عجیبه، چه تعبدی داشتن که علی رغم اعتیاد بسیار شدید تو یک من بخوام پیدا کنم وقت کلاس گرفته میشه مثلا روزش چند تا پاکت بکشه سیگار رو با سیگار روشن کنه. اینجوری رو مثلا بذارش کنم این هم تو اوف بودی
چون اینا آدم های نمیخوایم بگیم چه بس تقواشون نمیاد عارف بودن یه وقتی میدونستن این وابستگی میاره تعلق میاره تعلقات حجابن دیگه.
خب معلومه تعلق معلومه ایشون خیلی قدی بر تعلق بوده دیگه، قدی بر تعلق بوده که دیگه دکتر گفته بذار کنم گفته چه شد. خب ولی شما ها دورو برش نپلگی به هیچ توجیه.
الان مردم ببینه اصلا کلا آدم اخلاقیات نمیفته.
آره خیلی بد،
هم بدبین میشن چیز میشن خوب هم نیست. چی نیازه
آره. فضولات زندگیه اون ماجرای تشرف مرحوم بهرالعلوم هستی که ایشون داشت قلیون میکشید حضرت اش آوردن زود به خادم گفت جمعش کنه برای چی حضرت بری فیدا کنید حضرت مرحوم بهرالعلوم رو بخونید فیدا کنید. من نقایت حد دلالت علی الرجحان نمید که تازه اگرم حالا بگیم یه منافاتی هست با مراتبی از تقوا، مسلماً مراتب استحبابی تقواست. یعنی اگر منافاتی هم با تقوا و جهاد داشته باشه، با مراتب استحبابی اونا منافات داره، نه با مراتب لزومی اونها، چون مسلم اینا واجب نیست دیگه. به این حدش اون کفی که ما میخواییم، ما اون کفش چیه؟ عقوبت اخروی نشیم، تو اون کف اینا جا ندارن. شهید هم دنبال همین بوده، یعنی شهید نمیخواسته بگوید که قضاء نمازی که شاید فاسد ادا شده واجب است. میخواسته بگوید قضاء نمازی که شاید فاسد ادا شده مشروع است. خب رضا شهید هم قاطی خودتون نکنید، شهید اصولیه، قاطی اخباریه نمیشه. و اما آیه تحلیکه، اما آیه تحلیکه، آقا اگر منظور از هلاکت به معنای عقوبت، یعنی لا تلقوا بأیدیکم الی العقوبت الاخرویه، مراد تو آیه اینه، این معلوم الادم، دقیقا همین بحثی که گفتیم، همین بحثی در مقایسه این دوتا دلیل عقلی، همون بحث هم بیاد که قاعده قفع عقاب بلا بیان میگوید که بگو شما قطعا عقوبت نداری، چون عقوبت فرد تکلیفه، تکلیف رتبتا مقدمه، اون وقتی تکلیف برداشت عقوبت هم به هلاکت هم نیست. اما به معنا غیره، به معنا غیره، یعنی اگر منظورت تلقو بعیدی کمالت تحرکه هلاکت های ظاهری ایناست که آیه میخواد بگوید که آقا جان با شرب توتون خودتون رو به یک هلاکت ظاهری نندازی، اینو میخواد بگوید که بعد بگی حالا که خودتو به هلاکت ظاهری انداختی عقوبت اخروی داری. ببینید من دوباره معنا میکنم، ما آیه اینطوری بهش استدلال بکنیم، آیه میگوید که خودت را به هلاکت دنیوی شربتتون که مثلا اضرار به بدنه نینداز، که اگر خودت را به اضرار به بدن به خاطر شربتتون انداختی قیامت میسوزونیمت. اینطوره، با این دید میشه یکون شبه موضوعیه، شبه شبه موضوعیت. من اصلا نمیدانم شرب توتون عرض کنم که برای من اون چیزی هست که اگر اون رو انجام بدهم به خاطر اون جهنم میرن، اون اصلا شبه تو موضوعه. یعنی اگر بخواید از این آیه حرمت سیگار کشیدن در بیارید، باید اثبات کنید که مراد از تهلکه اضرار به بدنه، و اثبات بکنید که سیگار کشیدن مصداق اضرار به بدنه، اون وقت بهش تمسک بکنید.
اثبات کنیم هر اضرار به بدنه،
همین دیگه این آیه گفتم، اثبات کنید که این آیه مراد از تهلکه اضرار به بدنه، مثلا خب به اثبات کنید که سیگار مصداق اضرار به بدنه، که دیگه موضوع شبهه نداشته باشه، موضوع قطعی بشه، بعد که موضوع قطعی شد بهش تمسک بکنید. دقیقا شاید عنایت دارن اینجا که میگه منظور از موضوع، موضوع برای حکمه، نه اینکه لزوماً جزئی حقیقی باشه ها. شما تو موضوع همیشه دنبال جزئی حقیقی نباشید، اینجا بحث جزئی حقیقی نیست، بحث موضوع حکم شرعیه. شما وقتی میگویید من نمیدانم سیگار واسه بدن ضرر دارد یا ضرر ندارد، اینو که از امام صادق نمیپرسید، اینو از کی میپرسید؟ از دکتر، از امام صادق بپرسی بلده ها، نمیگم، ولی منظور شأن امام صادق اقتضا نمیکنه که بعد از تقد از امام صادق بپرسی. خب امام صادق بپرسی بلده، ولی نپرسی هم از دکتر بپرسی جواب میده. خب پس این میشه شبهه موضوعیه، ولی این که جزئی حقیقی نیست، یک عنوانه. این نکته به درد بخوری بود، قطعشو بدونید.
تو میشه بگیم این هر شبهه موضوعی از هم بجونید، چون واقعا خود
بشه
نمیدونیم چون
موضوعه. آفه، موضوع که دونستی، فرض من این بود که قبول کردیم که تهلکه یعنی اضرار بدن، همین که دکتر گفت این مصداق اضرار بدنه دیگه شبه شد، علم تمامه. خب سلام.